ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با اعزام تیم ملی پرورش اندام و فتنس به مسابقات جنوب آسیا برای شما بیشتر معلومات میدهند.
به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطر اینکه قبلا چندین بار قهرمانی و قهرمانی جنوب آسیا را دارن.
در قسمت دوم برنامه با عبدالسمی فیضی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان قرار است که به تاریخ 14 جون در یکی از سازمان‌های مبارزات آزاد کانادا در برابر حریفش وارد قفس شود.
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم میخواستم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم تجربه همو فایت هم دارم به خاطر ازی.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان رئیس بخش انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام را با خود داریم که قرار است اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان راهی مسابقات پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا شوند که مسابقات 14 دورهش است که از تاریخ 6 الی 10 جون به میزبانی مالدیو برگزار میشه. به می خاطر خواستیم با استاد عبدالرحمن حمید صحبت کنیم که آمادگی های ملی پوشا از چی قرار است و کیها در کدام اوزان و در کدام بخش ها از افغانستان نمایندگی خواهند کرد و فدراسیون چقدر آماده است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد صاحب عزیز. امیدوارستم که شما سرمند و سر حال باشین. برای تمام شنوندگان برنامه هم احترامات خود تقدیم میکنم. در خدمت شما هستم جناب شهزاد صاحب عزیز.
سلامت باشین. اگر آمادگی ها را برای شنوندگان بگوین که از چی قرار است، کیها میرن، در کدام اوزان و چقدر امیدواری وجود داره برای کسب نتیجه.
تشکر جناب شهزاد صاحب عزیز. همونطور که شما در شروع برنامه بهش اشاره کردید، 14 دور مسابقات جنوب آسیا هست به میزبانی کشور مالدیو. شهر مالی که پایتخت کشور مالدیو است این مسابقات برگزار میشه. البته همه شنوندگان عزیز میفهمند که کشورهای حوزه جنوب آسیا همو 8 کشور است که از جمله افغانستان و پاکستان و هند و نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا و خود کشور میزبان که مالدیو است. در این مسابقات امسال ما 11 ملی پوش برای مسابقات داریم که مستنشای فقیری در بخش نوجوانان زیر سن 21 سال و همچنان در وزن 85 کیلوگرم مسابقه میکنه و همچنان وحید الله صدیقی ملی پوش دیگه فدراسیون هست که در وزن 60 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان فراموز اکرمزاده هست که در وزن 65 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان محمد میرویس سخی در وزن 70 کیلوگرم و نایب مبارز که آقای عضلات افغانستان هم هست و مدال‌آور مسابقات جهانی هم هست در سال 2022. اینا در وزن 90 کیلوگرم هستند و همچنان نوید احمد رامین در وزن مثبت 90 کیلوگرم. همچنان ما شاهد شهیم در بخش اتلتیک فیزیک داریم و همچنان صفی الله غفاری را در بخش اتلتیک فیزیک داریم و مهدی اسلمی را با نصیب الله اعظمی و ستار حسینی در بخش اسپورت فیزیک داریم که در کل 11 ورزشکار هستند و دو هیئت هم از کابل در این مسابقات این ورزشکارا را همراهی خواهند کرد.
بسیار خوب، مسابقات جنوب آسیا سطحش چگونه است؟ چون در تجربه قبلی ثابت شد که یک ورزشکار از هندوستان در مسابقات جنوب آسیا اول شد، در آسیا هم اول شد و در جهان هم اول شد. این چی را ثابت می سازه از لحاظ کیفیت؟
جناب شهزاد عزیز، کشورهای جنوب آسیا سه کشور هم میتونیم که ادعا بکنیم که قدرتمند هستند در همین حوزه جنوب آسیا. یکی کشور هندوستان و کشور افغانستان هم که خوشبختانه بگویم که چندین بار قهرمانی تیمی را از مسابقات جنوب آسیا داره. ایران به عنوان یک تیم قدرتمند گفته میتونیم، کشور افغانستان، کشور هندوستان و همچنان کشور میزبان که کشور مالدیو است. اگرچه کشور مالدیو یک قدرت نوکا است و در گذشته ها حرف اول فقط کشور هندوستان میزد، اول خوشبختانه امسال و همچنان سال گذشته که ما در رقابت جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم تانستیم که امو جایگاه خود دوباره به دست بیاریم. در رابطه با کسب افتخارات از جنوب آسیا، قبل از اینکه من در رابطه با سوال شما بپردازم، میخوام مختصر از بسپارگاه افغانستان هم که از کشورهای جنوب آسیا از مسابقات جنوب آسیا چقدر دستاورد داره خدمت شما اشاره بکنم که ما سه دور رقابت های جنوب آسیا را قهرمانی تیمی را به دست آوردیم در گذشته، البته در سال 2009، در سال 2011 و در سال 2010 و بعد از اون ما سه نایب قهرمانی داریم، یعنی مقام دومی تیمی را از جنوب آسیا داریم و دو دفعه هم مقام سومی داریم از جنوب آسیا. این به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا هم چندین بار قهرمانی و قهرمانی جنوب آسیا را دارن از جمله کشورهایی است که حوزه جنوب آسیا بالای افغانستان حساب می‌کنند. اما در رابطه با اینکه شما بهش اشاره کردید که ورزشکاری که در جنوب آسیا اول شد آمده آسیا هم اول شد و در جهانی هم با موسوق قهرمانی افتاد، این برمیگرده به اینکه او ورزشکار از یک تیم قدرتمنده که در جهان هم فعلا حرف اول میزنه و در آسیا هم حرف اول میزنه، از اون تیم آمده بود در جنوب آسیا اشتراک کرد، یعنی منظورم تیم هندوستان است که کار هندوستان با او کثرت جمعیتی که داره و به امکاناتی که داره و با حمایت هایی که داره فعلا در کشورهای آسیایی که حرف اول میزنه اونطور هم در جنوب آسیا که هست و حتی در کشورهای جهانی هم یک جایگاه بسیار قوی را برای رشته پرورش اندام و فتنس، جایگاه بسیار قوی را به خود اختصاص داده و بسیار امیدوار کننده است برای کشور هندوستان.
بسیار عالی. با اسامی را که شما نام گرفتین از ترکیب تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان، چی فکر میکنین، پیش بینی چی میشه؟ اول، دوم، سوم افغانستان کدام مقام را کسب خواهند کرد؟
با توجه به ترکیب تیمی که چیده شده از افغانستان، من مطمئن هستم که افغانستان میتونه که یا قهرمانی تیمی را و یا اینکه نایب قهرمانی را دوباره تاریخ تکرار بکنه و از آن خود بسازن. و اما در خصوص مشخص ورزشکارا، با شناختی که از ترکیب تیم دارم و در مجموع تجربه که از مسابقات و از داوری در گذشته ها در این مسابقات داشتیم، در دسته نوجوانان زیر 21 سال میتونیم که مدال طلای نقره را به دست بیاریم، همونطور هم در وزن های 85 کیلوگرم، 90 کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم هم شانس گرفتن مدال طلا بسیار زیاد است و نقره خوب هم هست. و اما در رشته اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک هم ما بدنهایی داریم که مدعی گرفتن مدال نقره و برونز باشند. در وزنهای سبکتر مثل 60 کیلو و 65 کیلوگرم رقابت ها واقعا سخت است، در این کتگوری ها معمولا ورزشکارهای زیاد اشتراک میکنند، اما بازم امیدوار هستم که ورزشکارهای ما با او تلاش و زحماتی کشیدن بتانند در این وزنهای سبک هم در کلاس خود به مدال دست پیدا بکنند.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون و سلامت باشین، روزتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالسمی ولی فیضی را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در کانادا زندگی میکنه. قرار است که به زودی رقابت داشته باشه در یکی از سازمان های خوب کشور کانادا، در سازمان یونیفاید دور 58 قرار است با محمد ادو از کشور کانادا رقابت داشته باشه. عبدالسمی فیضی 6 پیروزی، 2 باخت و 1 مسابقه شون بدون نتیجه به پایان رسیده. در طرف مقابل محمد ادو از کانادا 4 پیروزی داره و هیچ باخت نداره. به همین خاطر خواستیم جزئیات بیشتر را با سمی فیضی داشته باشیم که بعد از تقریبا 3 سال دوری وارد قفس مبارزات آزاد میشه. فیضی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما. خوشحال هستم که امرایتان مصاحبه دارم و با امید پیروزی افغانستان بخیر.
چقدر آمادگی گرفتین به خاطر مسابقه های پیش رو؟ چند ماه از تمرین میکنین؟
زبی جان، به این مسابقه اگر ما بگویم که زیاد تمرین نکردیم به خاطر که 17 روز به مسابقه مان و این سازمان برای ما زنگ زد یا تماس گرفت، به خاطر که پیش از این امی سازمان و دو سازمان دیگه وقتی که ما برش پیشنهاد کردیم مدیر ما یا مچ میکرهای سازمان به ما جواب میداد که کسی نمیخوایم رای خودت فایت کنه با ایش ریکاردی که تو داری یا چطور، یعنی حاضر با مسابقه نبودن. باز ما تمرین میکردم ولی تو تمرینی که آدم با مسابقه باید بکنه نمیکردم. یابده روز که با مسابقه آمد، این بچه محمد ادو که یک فایتر دیگه جوره شده بود، او بچه اوگار شد ریفش و اینا مجبور بودن که بر از این بچه کدام عریف دیگه باید بیاره و کسی نمیخواه که قبول کنه این فایت در 17 روز. باز اینا بر ما تماس گرفتن و ما ناگزیر 3 سال ما مسابقه نکردیم و مردم زیاد منتظر بود، ما این فایت قبول کردم چون دیگه کس نمیخواست فایت کنه، ما هم قبول کردیم. 17 روز شده تمرین، روزانه سخت تمرین میکنم، 10-12 روز دیگه هم وقت دارم تا روز مسابقه. انشالله که آماده میشیم، ما تجربه تمرینات و مسابقه داریم، خدا پیروز ما بگردانه.
سازمان های مختلف ملی و بین المللی خودت تجربه داری؟ با تجربه که خودت داری، با وجودی که تمرین کم داری و مسابقه هم تاریخ 14 جون است، یعنی تقریبا حدودا 2 هفته یا 15-16 روز زیاد نمانده، فکر میکنی که برنده شوی؟
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم همین قسم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم تجربه همو فایت هم دارم. بخاطر از این فایت هم قبول کردم در فایت نایت هم، اگه شما فایت دیده بودین و لایف هم رفته بودین، ما به من مسابقه هم 15 روز تمرین کرده بودم، چون که ما در هندوستان بودم و لاوس تماس گرفت که مسابقه داریم، پدرم مریض بود، در هندوستان که آمدیم 15 روز کلن با مسابقه مانده بودم و 15 روز ما تمرین کردم و همون تجربه که ما در مسابقه با دست آورده بودم رفتم امروز از او بچه سیرم مسابقه کردم و خوشبختانه در نمره بردمش. دیگه او سازمان و عریف هم فرق میکنه، این رایابی UFC سازمان معتبر است، دینا وایت میایه میشینه، دیگه خدا بزرگ است، خدا کنه که برنده شدیم و اگر برنده نشدیم 3 فایت برای ما دادن انشالله دفعه دیگه، و مطمئن هستم سر خود زحمت میکشم به فایت که میرم و هدف مینمی است که باید ببرم. دیگه خداوند کمک کنه، 3 تایم روز تمرین میکنم تا توکل ما به خدا.
قرار بود خودت در ماه مارچ با مات بدناریک رقابت داشته باشی، اون مسابقه در سازمان BTC قرار بود برگزار شود. دلیل ای که مسابقه کنسل شد ده چی بود؟
امی بچه ها که وقت مچ میکر ها برشان پیشنهاد میکنن که امرای فلانی مسابقه میکنی و نادیده قبول کرده بودن، امی مد بدناری مرا اکسپت کرده بود که من امرایش فاید میکنم. وقت به مسابقه 15 روز ماند، این بچه ایمیل کرد به سازمان که ما اوگار هستم و نمیخوایم مسابقه بکنم. از مسابقه پای کشید و هر بچه یا هر فایتری که دواز نماز برای ما میخواستن که معرفیش کنه و رد میکردم، رای ما مسابقه نمیکرد. با سازمان با ما گفت که شما، یعنی معذرت خواهی کرد که کسی نمیخوایم رای مسابقه بکنه، ما در نیکس ایونت برای تو چانس میتیم، یعنی اینمی ایونتی که در 8 جون اینال همی بیتیسی هم یک ایونت داره 8 جون. باز ما هم رای از یا که تماس گرفتم بعد از او همی یک ماه پیش که آیا در 8 جون با ما چانس میتین با مسابقه، باز هم اونمو گفت خود تایید کرد که nobody want fight with you، میگه نمیخواه کس امراد مسابقه بکنه. ما گفتم همین بدناری که بیار که قبلا که ما جوره بود، گفت که اوگار شده ایم حال خواد جور شده، گفت اونمو هم نمیخواه که از مسابقه بکنه. دیگه شاید نمیفهم که علتش ترس بوده که نکدن مسابقه، اگر که اوگار بود خدا ای دوره باید می آمده می باشه، ولی گفت که نمی کنه کس کرده مسابقه. باز اینمی یونیفاید ام ام ای برازی هم ما تماس گرفتیم، یا هم گفتن یک فایتر در ایجه در وزن 77 کیلو دارن که 6-7-2 از ریکاردش، برازو پیشنهاد کرد مچ میکر یا منیجرم گفت که اون بچه نمی خواهم راید مسابقه بکنه. که دیدیم در 17 روز باز تماس گرفتن که اینی بچه با نام محمد آدو آیا کتش مسابقه میکنی؟ ما گفتم او که میکنم و به خاطر که عریف از یوگار شده و این باید مسابقه کنه کن 3 ماه تمرین کرده، به این خاطر ما را قبول کرد و ما این را قبول کردم.
در کانادا سازمان های زیاد است که وجود داره، شما میتونین که تماس بگیرین و این مشکل حل کنین؟ به خاطر از اینکه کانادا یک کشور کلان است و ورزشکارای زیاد داره، میشه که مچ میکرای مختلف پیدا کنین که این مشکلتان حل شه؟
امرایشان تماس گرفتیم امی و استاد ما که است خودش 18 ریکارد وین در شیرداغ داره، 2 باخ داره، کلانترین فایتر در ایجاز چیز رفت آمده بسیار نزدیک که تمی جی اس پی کانادایی داره. خو اینا یه ذره دور هستن، از هر ولایت 2-3 ساعت در طیاره باید پرواز بکنی. این مسابقه را هم که آلمان میرم 3-3.5 ساعت پرواز میکنم، البرتا میگش ادمنتون بخی دور است، مثل که 2 دفعه دبی بری، اینقدر فاصله داره. بعد ما اینجا خود ملک مسافری است، کار هم میکنم و وظیفه می نمیجاست و ما نمیتونم که در اونمو سازمان یا موجه فیزیکلی برم یا تمرین کنم در اون کمپای جیس پیشان یا چیز. به اینی خاطر امرایشان تماس گرفتیم، اینی سازمان های یونیفای بی تی سی یک دانه سازمان دیگه است بسیار مشهور است در بنام درهم در خود کانادا، که تزیز 3-4 سازمان در تماس هستیم، ولی یا عریف را برد پیشنهاد میکنه زبی جان که یا 60 ریکارد در کیک بوکسنگ یا در یک رشته مویتای در دیگر رشته داشته باشه و یا کس کرد مسابقه نکنه، یا که ریسک نمیگیرن. دیگه ما خیلی چرا باز ریسک کرد 60 ریکارده کیک بوکسنگ دنیا که او کرد ادیسانیا و پرایرا و اینی بچه ها مسابقه کرده، او را میاره کردش، او خو ریسک است دیگه، او خو باز خدای نخواسته مسابقه را ببازی باز بگی که نا میرا قبول کردم، هم سیم ریکاردت باشه هم سطحت باشه 1-2 ریکارد تا بالا فرق نمی کنه، ولی ای که تو 60 ریکارد یک دنیا تجربه است دیگه. باز او تعریف ها را ما نمی خواهیم، تیم ما قبول نمی کنم.
درست. سازمانی که فعلا امرایش مسابقه قرار است داشته باشی، یکی از سازمان های بسیار معتبر کانادا است و جز سازمان هایی است که دقل در رنکنگ اول یا دوم این کشور قرار داره. بیتلفیلد فایت لیگ یا BFL، همچنان یونیفاید ام ام ای که شما قرار است فایت کنین، مونتریال فایت لیگ MFL، یکی دیگر سازمان ها است، BTC فایت پروموشن یا مامبا فایت لیگ MFL و کانادین کامبات الائنس و هارد ناکس فایتینگ چمپیونشپ، الیت ام ام ای و همچنان پرستیج اف سی و فایت لیگ اتلانتیک. این سازمان هایی است که جز 10 سازمان برتر کشور کاناداست و من فکر میکنم که خودت استعداد زیاد داری و در هر سازمانی که خودت پیشنهاد بتی از این باد شاید این مشکل حل شوه قهرمان عزیز.
100% 100% او خدایی ما کتمی منیجرم یا کتمی کسایی که گپ میزنه در سازمان ها در برابر ما یعنی عریفایی را که برای ما اول خو میگه نیست هم صد شش ریکارده یا پنج ریکارده یا چهار ریکارده یا در ریکارده اینا فاید نمیکنه. کسایی فاید میکنه که او از 25 30 اینا تو ریکاردهایشان بالاست. ما پرسانشان کردم گفتم چرا به صد ما یک عریفه نمیارین؟ یکی خو ریکارد ما 6 2 از دیگه تو میاری 40 ریکارده و 30 ریکارده و 15 ریکارده. میگه تو در سازمان های فاید کردی وقتی که اینا ساز فاید های تو را میبینه استعداد تو را میبینه به این خاطر بر تو اونو تعریف هم میاره. این فایترهایی که در شش ریکارد و پنج ریکارد است یا از تو چیز میکنه رد میشن میگه که از این ما فاید نمیکنم. دیگه در این وقت اگر فاید خوب هم کنی زبی جان برد مشکل است جنجال جور میکنه اگر خراب هم کنی. حالا ما یک چند فاید در سازمان ها کردیم در بلاروس و فاید نایت و ایسفل یا که در یوتیوب میبینن اونا میگن نه کتش فاید نمیکنیم. باز از یا فاید هایشان یک چیز هست در یوتیوب هیچ نیست پشت یک فاید از این بچه ما این گشته میرم که ایره من فاید آخر از ایره پیدا کنم که همین چی دارم. یک مسابقهش انداختن در 2022 مسابقه کده او رام در 74 کیلو فاید کده اونو رو ما میبینم ولی در یک سال آدم بسیار تغییر میکنم فاید ستایلش تغییر میکنم ولی اینا نشر نمیکنم این ویدیوهای ولی از ما هر چیز ما در سوشال میدیا هست فلم های ما تمرین های ما مسابقه های ما از یا هیچ نیست والا.
خیلی خوب کلن ورزش MMA در کانادا چطور است؟ چقدر فکر میکنی که شرایط و امکانات نسبت به افغانستان مساعدتر است بر شما؟
ورزش MMA در کانادا تمام ورزش ها تنها MMA نه مویتای جوجتسو یعنی بسیار دکش است ترینرهایشان وسایلشان همه چیز بسیار امکاناتش زیاد است ولی در این جایی که من زندگی میکنم بدبختانه که MMA یک ذره چیز است کشش زیاد نیست مردم زیاد خوش ندارم این زدن و لغت زدن و مش زدن یا زیاد سر جوجتسو و پالوانی اینجا زیاد کار میکنن. در مونتریال در جایی که جی اس پی کم داره در یک دو سه ولایت دیگهش هست که وانکوور و مونتریال اینجا با روی دیگه بهترین کمپای تمرینی است که تا نصرت اخبارز به خاطر آمادگی خود نمیال آمده بود در می کمپ زهابی در مونتریال که از خود دو ماه قرنطین کرده بود. یعنی از هر لحاظ در اینجا امکانات زیاد است تکنیکا و تکتیکایی که اینا میگن زبی جان ما در 15 سال در ورزش افغانستان در اونجا بودم امو ترنگل چوک یکی از بهترین حرکت هایم است که به سب نشان ها ما او رو میگیرم. ما چیزی را که ایجا آموختم در نموقع وقت ما در افغانستان نمیفهمیم که می ترنگل چوک از کدام زاویه چه قسمی زانوی در کجا باشه شانه از بچه در کجا باشه ایجا برد قلف و کلی واره میگه که شانه از این بچه باید اینجا گرفته شود. ما ایجا فهمیدم یعنی در موقع در افغانستان اوتو ترنرهای مسلکی هست خواه قنه باید سطح از یاد دیگه سطحش بسیار بالاست تمریناتش.
آرزوی خودت چی است از این سازمانایی که فعلا خودت فایت میکنی بالاخره برنامه خودت چی است بر چند سال آینده؟
در این سه مسابقه را که این سازمان برای ما داده خدا کنه که من می فایت ببرم یا دو فایت دیگر را این مسابقه است که اگر من شو خوب به نمایش بدم چون MMA کس یک شو است اوجه پرموترها ششته یک دفعه که فایت خوشش میاد دینا وایت خودش چیز تعقیب میکنه میشینه که خوشش بیاد فایت خوب شو داشته باشی استعدادت هم و فایت ستایل قرارداد یو اف سی رو برات بده دیگه خوب فایترهای ام ام ای دیگه آرمان نداره این امی آرمان و عوضشان هست که یک دفعه در یو اف سی برن بخیر و در اوجه مسابقه بکنه اگر قسمت و نصیب بود پیش بره در اوجه کمربند بگیره اگر نبود دیگه تا که مثلا تا 35 سالگی اگر انسان میتونه پروفیشنال بازی کنه. حالا مثلا 28 است یک 6 7 سال دیگه اگر رسیدیم رسیدیم نرسیدیم دیگه باز است دیگه هم قطارا که نوجوان هستن بیاد تعقیب کنه میرای ما را اگر اونا برسید.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر کدام هستند؟
مواد مخدر می تواند باعث از بین رفتن ارزش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شود. مصرف مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها می شود و فرهنگ کار و تلاش را تحت تأثیر قرار می دهد. دوپنگ نیز ارزش های اخلاقی و روحیه ورزشکاری را تضعیف می کند و نمونه های بد برای نسل جوان به ارمغان می آورد. به طور کلی مصرف مواد مخدر و دوپنگ پیام های بسیار منفی برای فرد و جامعه دارد. این پیامدها تنها به مشکلات بهداشتی محدود نمی شود، بلکه باعث ایجاد آسیب های جدی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شوند. بنابراین مقابله با این مسئله نیازمند برنامه ریزی های جامع و اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. تو نکو نگا نگا من نگم بیا بیا، من نگم بیا بیا، تو نکو نگا نگا من نگم بیا بیا، من نگم بیا بیا، نزد عالم با خدا مرا ملامت میکنی، نزد عالم با خدا مرا ملامت میکنی، این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. نگو امروز سبا عمر را نیست وفا، عمر را نیست وفا، ای با دیدار روی خود چه وقت مهمانم میکنی، با دیدار روی خود چه وقت مهمانم میکنی، تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی، تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان بر رویای به رسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز به رسمیت شناختن نیست، چون که امروز معاون وزارت خارجه روسیه هم به صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضع گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه وزارت داخلی روسیه آمده بود، تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دفاکتو اوتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشد، غذای مغذی داشته باشد و این غذا را به صورت متداوم داشته باشد، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغاره‌نشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغاره‌نشینان خانه می‌سازد.
آن چیزی که برای اون مردم مهم است، فکر به تمدن است.
در جنوب غزه چی می‌گذرد و چرا همه چشم‌ها به رفح است و تجلیل از روز ملی زبان تشکر؟
لطف ما واکی در بنده، آون در واکی در بیواک.
روز این که هفته خوشی را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر میبره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبتی در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تأکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاسی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعاً وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید، کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در موضع گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمانهای دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری، و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگه، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه همچنین نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمان های این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی را دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جان های زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیادی تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیادی مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمینهایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد، اما سیل به یک بارگی کشترهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 2000 جریب است، عمر همش بود. بچم چه رقم گفتم 14 است. همین سنگا را کشیده بونیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدند و بسیاری ها شرایط ناگوار را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایج زندگی هم کدنه می شه سنده خواهیش.
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
به گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخدهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان، سال گذشته به دلیل کمبودی بودجه، کمک های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجهند. به گفته این سازمان تخمین زده میشه که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما رو تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا رو به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی امنیت غذایی چهار عنصر داره. ما باید به صورت همزمان این چهار عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این چهار عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدش هم داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتان از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتانیم غذا را شستشو بکنیم و یک غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم، ثبات همین سه حالت. اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه، باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از سرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه، ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه و چی معنا است؟
ببینین، دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان در یک وضعیت قرار داره که یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چین تصمیم میگیره یک جانبه و لغوی توافقنامه. طبعا یک مرجع باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شد، ولی چون ما در وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخ و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانونی در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده، حدس و گمان از نهای مختلف در این زمینه وجود دارد. برخی ها باور دارند که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های توریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنند، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره به دلایل امنیتی چین تصمیم گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر و اصلاح دیدگاه هستم با وی باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشون بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که کنسولگری افغانستان در استانبول که قبلا دو سه تن از نماینده های طالبا وجود داشت، دیپلمات های متعلق به دوره جمهوریت هم در وجود داشتن و مدیریت جنرال کنسولگری به دست دیپلمات های قبلی بود، اما اخیرا ترکیه به دیپلمات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبا کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که رابط طالبا و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره های جوار بت های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا مریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی می کنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
هم اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنن. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیار محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمکی بشه، به جایی که برای اینها شهرک ساخته باشه ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینها سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. من باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوه ها. ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم. یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها، در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که منابع طبیعی یا منابع الهام بخشی دریافت میکنن از اون کوه ها و از زندگی در دل کوه.
و جام جهانی 24 کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دارد که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی می دانند.
هو دا محنت پوره ده، محنت سے کہ سیلاب الله در کوي، او زمونږ کوم سینیئر لوبغاړي سي دي هغه دا کوم ځوانان سي دي دا حمایه کوي، نو ما غو زه تشویق کړم او یعنی یو غټ زړه راک وای کاغه نبی دا هغه کراشد ده، کاغه زما هر یو سینیئر لوبغاړی ده هغه زه تشویق کړم او هغه تشویق سره 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 ما هغه کانفیډنس کوم هغه ډیر هاي، نو ما غو وجه واسه ما خپل ټیم کې ځان ته ځای جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود دارد؟
سعدیه جان، افغانستان پیش از این 6 بار در جام جهانی 24 کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که در مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتانستان در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنه. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یک کم پیشتر بریم، یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده، در بخش بیتینگ یک کم کمبود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد، اما در وست اندیز معمولا بالرهای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می دهند. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب است در تیم افغانستان، بولرهای بسیار خوب است در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا رو پر بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می‌شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیری ندارد و یک مرد بی‌گناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در سه قضیه جنایی متهم بود، اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه می کرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وای هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقت اینستاگرام را باز می کنید با این استوری مواجه می شوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده، حتی توسط چهره هایی که قبل از این در ارتباط به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم ها بر رفعت. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش‌های جهانی را در قبال داشت و همه چشم‌ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش‌بس فوری اعلام می‌کنند که در برابر آنچه در غزه می‌گذرد بی‌تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره‌های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی‌سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه این همصدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کنه؟
اون چیزی که اینجا داره میبینیم یک کمپین شبکه های اجتماعی. کمپین در شبکه های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی، این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیاردها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1,500,000,000 رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنشر کردن، این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دادن که به هر حال این دیده بشه. اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی بوده. در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه، و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسری که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعی های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که توی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستند.
و روز ملی زبان پشتو پښتو د افغانستان له دوه رسمي ژبو څخه یو ژبه ده، او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشت دي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پشتو در نهادهای حکومتی افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی نظیر بوده، و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته در این وقت، و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعدد شد و تعداد بیخی دیاد. ولی میاییم به این که امیدشم که با سقوط جمهوریت بسیار چیزا متوقف شد و تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدن. بسیار فکر میکنه که چون حاکمان امروزی طلبا که اکثرشان پشتون هستن، این برشت و تعمیم زبان پشتو یک گزینه خوب است و اونا در اشتباه هستند، در خطا هستند. زبان نه تنها که کسی با اون زبان تکلم بکنند، این بستر زبان برای تعمیم و رشد یک زبان بستر دیگه لازم است، و اون بستر فرهنگ است، بستر معرفت است، بستر سیاست است، بسترهای زیاد است. شما میبینید که در زمان حاکمیت طالبان در مجموع بعضی عرصه های هستند که به شکوفایی و به تعلیم زبان بسیار مهم هستند، اونا غلط شدن و با چنین جای گوناگونی مواجه هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما خواهم بود.